بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنامون بر این شد که فقط دو مرتبه، دو داستان و دو قضیه رد شمس را بحث بکنیم. رد شمسی که در زمان رسول الله بوده صلی الله علیه و آله، و رد شمسی که بعد از حضرت بوده صلی الله علیه و آله. این دو مرتبه را ما فقط بنا گذاشتیم بحث بکنیم، و الا در روایات آمده است که بیش از این حرف ها بوده. رد شمس برای امیرالمؤمنین تکرار شده است در جاهای مختلف، چه در داخل حجاز و چه در عراق مکرر بوده رد شمس. ما بنامون بر این شد که دو مرتبه را بحث بکنیم، که مرحوم علامه هم فرمودن مرتین، مرحوم سید مرتضی فرمودن مرتین. ما همین دو مره را، دو داستان را بحث بکنیم، که داستان اول را مفصلا متعرض شدم، و اما داستان دوم که بعد از زمان پیغمبر اکرم بوده رد شمس برای امیرالمؤمنین، این روایتش را خوندیم. روایت رد شمس را در منطقه بابل خوندیم و گفتیم که این روایت را بزرگان علمای ما از سابقین و لاحقین، از متقدمین و متأخرین، این قضیه را روایت کردن به اسانیدشون. گفتم از جمله روات که دیشب گفتم مرحوم صفار است در کتاب بصائر الدرجات، مرحوم ابن باویه در علل الشرایع، و در کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم مفید در کتاب ارشاد، شیخ طوسی در کتاب امالیشون، سید رقی صاحب نهج البلاغه در کتاب خصائص الائمه، قطب راوندی در کتاب خرائج و جرائح، ابن ادریس در کتاب سرائر، علامه حلی و دیگران این قضیه را روایت کردند، که ما عبارت مرحوم علامه را خوندیم. اگر یادتون باشه عبارت مرحوم علامه را هم از کتاب کلامیشون خوندم، هم از کتاب فقهیشون خوندم عبارت مرحوم علامه را، خود روایت را از علل الشرایع خوندم، و همه این روایات را مرحوم مجلسی در بحار آوردن. در این روایت آمده است که امیر المؤمنین سلام الله علیه کره الصلات در اون زمین، در اون مکان، نخواستن در اونجا نماز بخونن و از اونجا عبور کردن، و آفتاب رو به غروب رفت. یا حالا یا نماز خودشون عقب افتاده بود، یا عده‌ای از اصحابشون نمازشون داشت فوت میشد یا فوت شد، بر حسب اختلاف روایات، که امیرالمؤمنین دعا کردن و برگشت خورشید. این عبارت که در روایت آمده باعث شده که این به عنوان یک مسئله شرعیه در کتب عامه و خاصه ذکر بشه، در کتب فقهیه، که آیا در زمینی که اون زمین خصف شده است می شود در اونجا نماز خوند، کراهت دارد یا کراهت ندارد، محل بحث شده در کتب فقهیه به این مناسبت. علمای عامه این قضیه را در کتبشون ذکر کردن، اما داستان رد شمس را دیگه نیاوردن. مثلا ابن ابی شیبه در کتاب المصنف، ابن ابی شیبه بزرگ، این استاد بخاری، ابن ابی شیبه در کتابش، کتاب المصنف که ما هم داریم، از این کتاب دو چاپ داریم، به سندش روایت میکنه از حجر ابن عنبس الحضرمی قال خرجنا مع علی الى النهروان، چون نوشتن این بعد از جنگ نهروان بوده. حتی اذا کنا به بابل حضرت صلاتون یا حضرت صلاتو قلنا الصلاه، خبر دادیم به امیر المؤمنین که وقت نماز هست، فسکت. ثم قلنا الصلاه فسکت. فلما خرج منها، از اون زمین حضرت خارج شدن، صلا. ثم قال ما كنت اصلي بارض خسف بها. این در کتاب المصنف ابن ابی شیبه است. خود بخاری در صحیحش این جمله را فقط داره، و یذکر ان علیا کره الصلات بخسف بابل، همین، بیشتر از این نمیاره. بنده به دو تا از شروح صحیح بخاری مراجعه کردم، به فتح الباری و به کتاب عمدت القاری. دو تا شرح از شروح معروف صحیح بخاری مراجعه کردم که ببینم در ذیل این عبارت بخاری آیا داستان رد شمس را اشاره می کنن یا نمی کنن. نه خیر، اشاره نمی کنن. ابو داوود در سننش اینطور روایت میکنه، ان علیان مر به بابل و هو یسیر، فجاءه المؤذن یؤذنه لصلاه العصر، فلما برز منها، از اون زمین حضرت خارج شدن، امر المؤذن فاقام الصلاه، فلما فرغ قال ان حبیبی صلی الله علیه و آله نهانی ان اصلی فی المقبره و نهانی ان اصلی فی ارض بابل فانها ملعونتون. این زمین به دلیل اینکه ملعون بوده است، امیرالمؤمنین از این زمین عبور کردند و در اینجا اول وقت نماز نخوندند. سبب خسف این زمین را فتح الباری اینطور میگه، میگه به این که والمراد بالخسف هنا ما ذکر الله تعالی فی قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ذكر اهل التفسير والاخبار ان المراد بذلك ان النمرود نمرود ابن كنعان بنا بابل بنيانا عظيما تا آخر. این داستان خسف اونجا. این عبارت فتح الباری در جلد 1 صفحه 421. اجمالا در این زمین امیرالمؤمنین نماز نخوندن و عبور کردن از این زمین و نمازشون داشت فوت میشد، یا این که خواستن درک کنن فضیلت اول وقت را دعا کردن که شمس برگرده، و این روایاتش بسیار زیاد هست در کتب ما، که در کتب عامه هم ملاحظه کردید داستان را متذکر هستن، اما ذیل داستان را که قضیه رد شمس هست، رد شمس را نیاوردن. خب طبیعی است که نیارن دیگه. ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه تاریخش، در اونجا کلام مرحوم علامه حلی را در کتاب منهاج الکرامه میاره. مرحوم علامه که ما خوندیم عبارتشون را، در ذیل عبارتشون شعر سید حمیری را میارن مرحوم علامه در کتاب منهاج الکرامه، که میخونم شعر را، که حمیری این داستان را به شعر در آورده، یعنی رجوع شمس را در بابل به شعر در آورده. و میدونید شما که خیلی از قضایا را سید حمیری به شعر در آورده، بلکه اکثر قضایای امیرالمؤمنین را به شعر در آورده، که قضایایی که ثابت هست، کما اینکه حسان مثلا خیلی از قضایای پیغمبر اکرم را در قصائدش ذکر کرده. و خود این یک بابی است اساساً که در استدلالات، در اثبات شیئی، چه داستان تاریخی باشه یا مثلا فرض بکنید که امثال ذالک از فضائل و مناقب، استدلال به شعر هم میکنن، شعرهایی که ثابت هست و قائلین این اشعار هم از متقدمین هستن، خود شعرهای این چنین شعرا از جمله شواهد ثبوت یک واقعه است و این نظائر زیاد داره. من یادم جلال الدین سیوطی رساله‌ای تألیف کرده در اشعاری که اون اشعار متضمن احادیث نبویان، اون اشعاری که متضمن فضائل و مناقبان، رساله تألیف کرده در این جهت که خود اشعار دلیلیت داره یا لااقل شاهدن. ابن کثیر کلام علامه را که ذکر میکنه که مرحوم علامه در ذیل کلامشون شعر سید حمیری را آوردن، عبارتشون را که میگه تمام میکنه، ابن کثیر میگه قال شیخنا ابو العباس ابن تیمیه، که نه خیر، رد شمس دروغ است. و چون میدونید منهاج السنه رد کتاب علامه است، منهاج الکرام است. قال شیخنا فلان، تا میرسه به شعر سید حمیری. شعر سید حمیری رو نتونسته تکذیب بکنه، شعر سید حمیری رو نتونسته تکذیب بکنه. چی میگه؟ من نوشتم عین عبارتش را. میگوید و اما شعر الحمیری، بله در این عبارت بنده است، و اما شعر الحمیری فلم یناقش فی ثبوته و انما قال، این عبارت شه، که شعر حمیری لیس حجتا بل هو کهدیان ابن المطهر، اون یاوگویی کرده، کما اینکه ابن المطهر هم علامه حلی هم یاوگویی میکنه، او یاوگویی کرده، علامه حلی هم یاوگویی کرده، لا یعلم ما یقول من النثر و هذا لا یدری صحت ما ینظم. این جواب شعر سید حمیری است. بعد خود ابن کثیر شعر دیگری ذکر میکنه از یکی از شعرا که عبارت از حبیب ابن اوس، این شعر را که نقل میکنه که باز قضیه رد شمس در بابله، میگوید به این که عرض کنم که این عبارتش، میگه هاکذا آورده ابن حزم فی کتابه و هذا الشعر تظهر علیه الرکاکه. شعر رکیکیه این شعر، شعر رکیکی. پس این که شعر رکیکی شد، اون شعرم که هزیان گفته، عرض کنم که اصل قضیه هم دروغه، این داستان رد شمس دومه در کتب عامه، که در کتب عامه یا داستان رو اصلا ذکر نمی کنن، رد شمس را، اون صدر قضیه را ذکر می کنن و اون چی که مربوط به نماز هست که حضرت در اونجا نماز نخوندن، یا این که اگر ذکر می کنن مثل ابن کثیر اینطور تکذیب می کنن و اشعار رو هم به این چنین عرض کنم که رد می کنن. و حال این که در جایی به نفعشون باشه شعر سید حمیری یا غیر سید حمیری، به خوبی استدلال میکنن، استناد میکنن. خیلی خوب. خب بحث ما در رد شمس تمام شد، که البته مباحث دیگری هم هست که بنده اکتفا کردم به اونچه که ضرورت داشت، که هر دو مره را چه در زمان حضرت رسول و چه زمان بعد از حضرت رسول را مفصلا بحث کردیم والحمدلله رب العالمین. خب اینا معاجزی است که از امیرالمؤمنین دیده شده یا کراماتی است که برای امیرالمؤمنین دیده شده، و از اون طرف حضرت امیر علیه السلام ادعای امامت کردند. کسی که ادعای امامت بکند و به توسط او خداوند متعال معجزاتی را نشان دهد، این بایستی امام باشد، یا اگر ادعای نبوت کرده بایستی نبی باشد، که مرحوم خواجه می‌فرمایند و ادعا الامامه فیکون صادقا. این بحث تمام شد. مرحوم خواجه به دنبال می‌فرمایند ولسبق کفر غیره فلا یصلح للامامه فتعین هو علیه السلام. خب این مسئله جدیدی است. استدلال میکنن به این که چون کسان دیگری که ادعای امامت برای اونها شده، اونها کسانی هستند که مدتی از عمرشون را در کفر گذروندن، ولی امیرالمؤمنین این چنین نبوده، و لسبق کفر غیر امیرالمؤمنین سابقه کفر دارن، فلا یصلح للامامه، کسی که سابقه کفر دارد صلاحیت برای امامت ندارد، فتعینه، این که امیرالمؤمنین امام است. این یکی از ادله ماست. در کتب کلامیه اگر نگاه بکنید، در مثل شرح مقاصد مثلا، تفتازانی میگوید امامت برای 3 نفر ادعا شد: امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ابوبکر و عباس عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این 3 نفر قضیه محصور است. اگر بنا شد که امامت نرسد به کسی که مقداری از عمرش را کافر بوده، قهرن این کبرا منطبق میشه بر ابوبکر، منطبق میشه بر عباس، منحصر میشه امامت در امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دلیل این که امامت به کسی که زمانی کافر بوده است نمیرسد چیه؟ قوله تعالی و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین، لا ینال عهدی الظالمین. همه نوشتن، چه شیعی و چه سنی، نگاه بکنید به تفسیر فخر رازی، لا ینال عهدی یعنی امامت، همه نوشتن لا ینال عهدی ظالمین را امامت نمیرسد. خب این آیه مبارک. در جای دیگری قرآن مجید میفرماید و ان الشرک لظلم عظیم، این هم آیه 2. پس شرک ظلم است، کسی که ظالم باشد امامت به او نمی رسد، شکی نیست، هیچ خلافی نیست در این که ابوبکر و عباس مدتی از عمرشون در کفر و شرک بودن، شکی نیست. و این شرک لظلم عظیم ولا ینال عهد الظالمین. راجع به این آیه مبارکه قبلا بحث کردیم، گمان میکنم در آینده باز به مناسبتی بحث خواهیم کرد. مفصلا این آیه را بنده بیان کردم، شرح دادم مستندن به کلمات مفسرین و روایات وارده، و در اونجا کلام مرحوم علامه طباطبایی را در ذیل این آیه مبارکه گفتم، باز هم در آینده خواهم گفت، پس دیگه تکرار نکنم. تا اینجا بحث در اینه که عباس و ابوبکر اینها هر دوشون سابقه کفر دارن، بلا اشکال سابقه شرک دارن، کسی نمیتونه منکر بشه این قضیه را. عباس در فتح مکه اسلام آورد، اینطور نیست؟ هبچی یادمه دیگه؟ عباس، بله؟ مقداری یعنی چقدر؟
ایام،
ایام فتح مکه بوده دیگه. ابوبکر نه، در مکه اسلام آورده، و حالا نوشتن به این که عرض کنم به خدمتتون که از سابقین در اسلام بوده است ابوبکر. ادعا میکنن به این که اول من اسلم ابوبکر، ولیکن به سند صحیح ما روایت داریم از خودشون به سند صحیح انه اسلم بعد 50، و از اون طرف عمر بعد از ابوبکر به مدتی اسلام آورده. ما راجع به اسلام اینها بحث داریم و باید بررسی بشه واقعا، و نه از باب تعصب، نه از باب تحقیق و بررسی. دیگه زمان زمانی است که امور بایستی کاملا مستندن بررسی بشه. در قرآن مجید، در سوره مدثر، سوره مدثر از سوره‌ای است که قطعا در مکه نازل شده، قطعا هیچ خلافی نیست. در سوره مدثر آیه‌ای هست که در اون آیه این چنین است که مردمی که در مکه بودند 4 قسمند، یک قسم کفار و مشرکینند، یک قسم اهل ایمانند، یک قسم اهل کتاب هستند، قسم چهارم الذین فی قلوبهم مرض. این مورد بحث میشه که در مکه الذین فی قلوبهم مرض یعنی چی و اینا کی هستن، مصداق این آیه مبارکه چیست. من آیه رو میخونم، شما گوش بدید، لازم نیست در بیارید، قرآن رو من خودم میخونم. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الكتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. نگاه بکنید آیه 31. یه وقتی من فرصت کردم حدود 20 تفسیر را نگاه کردم در ذیل این آیه مبارکه، از فخر رازی گرفته و غیر فخر رازی، مضطرب هستن به اشد اضطراب. که الذین فی قلوبهم مرض در مکه کیا بودن؟ شما میدونید در مکه کسانی که به پیغمبر اکرم ایمان آورده ان مگه چند نفر بودن؟ در حین نزول سوره مدثر چند نفر بودن کسانی که ایمان آوردن؟ خب اونایی که کافرن معلوم، اونایی که اهل کتابن معلوم، اونایی هم که ایمان آوردن عددشون مشخص، تقریبا میشود معین کرد که کیا بودن که ایمان آوردن به رسول الله در مکه. پس این الذین فی قلوبهم مرض در اطراف پیغمبر اکرم در مکه چه کسانی بودن؟ این تحقیق بکنید، شما تحقیق بکنید، من ارائه میکنم مطالب را، اینم قرآن دیگه، حرف خودم که نیست، به تفاسیر هم نگاه بکنید. این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما در تاریخ نگاه میکنیم میبینیم در بین کسانی که ایمان به رسول الله آوردن کسانی بودن که در همه غزوات با کمال میل و رغبت، با کمال ایمان و اعتقاد شرکت کردند. ایمان داشتن به خدا، ایمان داشتن به رسول خدا، ایمان داشتن به جهاد فی سبیل الله، میدانستن که جهاد فی سبیل الله یعنی چه و شهادت فی سبیل الله چه مقامی است، اینو میدونستن. شما ببینید این کسی که شب زفافش، در شب زفافش پیغمبر اکرم اعلام جهاد کردن، این زفافش رو نیمه کاره گذاشت و با حال جنابت رفت به میدان، اینقدر معتقد بوده، این جوانی شب زفافش نیمه کاره موند و با حال جنابت رفت به میدان جنگ. این دلیل بر چیه؟ این جوان دلیل بر چیه؟ کسی که دنیا را و کیف دنیا را و عیش دنیا را رها کنه و بعد در جبهه به شهادت رسید و ملائکه او را تغسیل کردن و ملقب شد به چی؟ غسیل الملائکه. درسته؟ ما در مقابل کسانی را داشتیم که در جنگ ها فرار کردن، اینم داشتیم در تاریخ، جعل نمی کنم از خودم. آیا میتونیم مقایسه بکنیم بین اون جوان و بین این آیونی که فرار کردن؟ میتوانیم بگیم در ایمان یکسان بودن؟ میتوانیم بگوییم که اینها در اعتقاد به خدا و رسول و قیامت و جهاد و شهادت مساوی بودن با هم؟ این مطلب دوم. مطلب سوم این است که وقتی پیغمبر اکرم بفرماید ایتونی به دوات و قرطاس لأکتوب لکم کتابا لا تضلوا، او برگرده بگه که دعوهو، ولش کنید، دعوهو فإنه یهجر یا فإنه قد غلب علیه الوجع، که عبارت را اینطور فعلا نقل میکنن، ولیکن ما یهجران پیدا کردیم در منابع. این آدم که این چنین برخورد کند با پیغمبر اکرم در ایام حیات رسول الله، این با اون کسانی که سربسته و دربسته نسبت به رسول الله مطیع بودن بی چون و چرا مساویان اینها؟ این مطالبی بود راجع به حیات رسول الله و کیفیت رفتار این اشخاص با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و اما بعد از رسول الله، بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، قرآن مجید است. قرآن مجید مصداقیت دارد و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. از اون طرف در صحیح بخاری و غیر صحیح بخاری در احادیث حوز اینها وارد میشن بر حوز، پیغمبر اکرم اونجا ایستادن، اینها را از حوز میکشن کنار، میبرن به اون طرف. بخاری دارد که فلا یخلص منهم، این عبارت یادداشت بکنید بعد مراجعه کنید، فلا یخلص منهم الا مثل حمل النعم. خب پس ملاحظه میکنید قبل از اسلام که سابقه کفر دارن، بعد از اسلام در زمان رسول الله این آیه مبارکه باید بررسی بشه، سیرشون باید بررسی بشه. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه که قرآنه، اون هم حدیث حوز در صحاحشون، اون هم عبارت صحیح بخاری، اینا باید بررسی بشه. بنابراین هیچ قابل قیاس نیستند، اصلا قابل قیاس نیستند، نمی شود اینها را در عرض امیرالمؤمنین قرار داد که بعد بگیم که نه اونها چون چنین هستن فتعین علیون، نه خیر، اصلا قابل این نیستن که اینها را طرف شبهه قرار بدیم. عباس که حالا چون عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عباس که در فتح مکه اسلام آورده، شما نگاه بکنید بنابر تحقیق از نظر شیعی و سنی، کسانی که در فتح مکه و بعد از فتح مکه اسلام آورده اند، اینا اصلا جزو صحابه رسول الله نیستند. اینم یادداشت بکنید به دردتون میخوره. مطلب دیگر این است که اصلا عباس ادعای خلافت نکرده، عباس اصلا ادعای امامت نکرده. این حرفی است که در زمان بنی العباس مطرح شد، در زمان بنی العباس مطرح شد که مثلا چون عموی رسول الله و الا او با امیرالمومنین بیعت کرد، ولو اینکه ما اون ارادتی که باید به او داشته باشیم نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.